چون آمد یک فرد سیاسی در رأس قرار گرفت، این منطق هزینه و فایده ما چیه؟ خب ما میبینیم که حالا در مقاطعی برخی از دوستان که خب اینها سابقه و سابقه سیاسیشون بسیار پررنگه و کاملا بر مسائل ورزشیشون و برحال اون رزومه ورزشیشون میچربه، علارغم این که توقع از اینها میره که با توجه به اون بینش و بصیرت سیاسی که دارن بیان و در جهت افزایش منافع ملیمون در حوزه ورزش از این بصیرتشون استفاده بکنن. پیشبینی هایی که یک فرد آگاه به علوم سیاسی و سیاست روز دنیا باید داشته باشه، نه تنها از اینها بهره نمیگیرن، بلکه بعد از این که یک اتفاقی افتاد، یک تغییری در سیاست خارجی و به هر حال مناسبات خارجی بین کشور ما و کشورهای دیگر، حتی کشورهای دیگر بین هم اتفاق افتاد، ما هیچ بهره ای از این اتفاقا نمیبریم. و این نشون میده که حالا شاید یا واقعا این افراد اونقدر افراد آگاه و بصیری نیستن در حتی حوزه سیاسی، من البته نمیدونم، قضاوتم نمی کنم، از کسی هم اسم نبردم، یا اینکه واقعا این افراد افراد بصیری هستن اما اساسا توجه نمی کنن به کارکرد مهم ورزش در این امور و اینکه ما چگونه میتونیم از این تغییرات در جهت منافع ملی ورزشمون استفاده بکنیم. من یک مثال خیلی روشن میخوام بزنم، موضوعی که ما توی همین برنامه همیشه با ورزش سرکار خانم دکتر هادوی به عنوان پیشنهاد مطرح کردیم. زمانی که بین کشور عربستان سعودی، در واقع ائتلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر علیه کشور قطر اتفاقی افتاد و اینها به لحاظ حالا اقتصادی و سیاسی محاصره کردن کشور قطر رو، در همون ایام ما برنامه همیشه با ورزش این پیشنهاد رو من دادم که بهترین فرصتی که ما در ورزش کشورمون به خصوص فدراسیون فوتبال از این شرایط استفاده بکنه، از شکافی که بین حالا اون ائتلاف قدیمی این کشورهای حاشیه خلیج فارس با همدیگه با رهبری عربستان سعودی وجود داشت و ما بتونیم از کشور قطر و ظرفیت‌های ورزشی و توانمندی ورزشی و امکانات ورزشی کشور قطر بهره‌مند بشیم. این بهترین فرصت بود و خیلی جالبه که این اتفاق هم افتاد. حالا نمیخوام بگیم که حتما حرف ما رو گوش کردن، حتما دوستان در فدراسیون فوتبال این بصیرت رو داشتن و ما چقدر تونستیم از امکانات قطری ها در رشته فوتبال بهره مند بشیم. اردوی تیم ملی فوتبال کشورمون رو در بهترین کمپ قطر برگزار کردیم و مسائل دیگری که به هر حال اتفاق افتاد که من خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. واقعیت امر اینه که از این نوع اتفاقا بسیار افتاده در طی این 40 سال اما ما هیچ بهره روشنی از اونها نبردیم. استقلال کشورهای آسیای میانه، ما توی حوزه ورزش هرگز نتونستیم، کارهای البته انجام شد توسط یکی از اون رشته های در حقیقت ملی بومی ما، اما فراگیر نبود، پشتش برنامه‌ای نبود، پشتش یک جریان به هر حال سناریوی مشخص ملی نبود. و در نهایت من میخوام اشاره بکنم به این که ما نباید تصور غلطی رو حاکم بکنیم بر جامعه ورزش که مثلا آقای صالحی امیری آمده در این دوره یک برنامه استراتژیک رو که راجبش هم ما مفصل صحبت کردیم حالا دستور داده دارن تدوین میکنن، حالا دیگه همه چی حل خواهد شد. یا مثلا آقای صالحی امیری توی همیشه با ورزش هم چندین بار در برنامه البته گروه دیگر صحبت کردن که من رفتم با این افراد صاحب نفوذ صحبت کردم توی حوزه ورزش. ببینید مشکل ما این نیست که در یک دوره 4 ساله چه کاری رو داریم انجام میدیم، مشکل ما اینه که ما یک هدف مشخص، یک جریان مشخصی رو برای به هر حال ورزش کشورمون دنبال نمی کنیم. این جریان در قالب یک برنامه استراتژیک که میتونه در داخل کمیته ملی المپیک باشه، میتونه خیلی فراگیرتر از اون باشه، باید دنبال بشه با ضمانت اجرایی لازم، نه با تکیه بر قدرت و نفوذ آقای صالحی امیری یا امثالهم.
بسیار سپاسگزارم از مازیار مهرانی. دوستان همیشه با ورزش را از شبکه رادیویی ورزش میشنوید.
خواسته نباشید خدمت تمام زحمت کشان این برنامه. خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون بگم که دیپلماسی توی ورزش ما خیلی مهمه، ولی با نقش آدم‌های کاربلد و خبره که بتونن توی ورزش‌های پرطرفدار مثل والیبال، فوتبال، کشتی و غیره فعالیت داشته باشن و رو به پیشرفت باشه این ورزش ما. با تشکر از برنامه خوبتون، عبادی هستم از شهرستان رضوان استان همدان.
با عرض سلام، خسته نباشید رادیو ورزشی‌های عزیز، موجی محترم و همه همکاران عزیزتون. دیپلماسی همون روابط عمومی خودمونیه. به هر حال اگر دیپلماسی نباشه، اگر روابط عمومی نباشه، طبیعتاً اون تمام مجراهای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی همه مجبورن که یک دیپلماسی قوی داشته باشن، یک روابط عمومی قوی داشته باشن. اگر نداشته باشن چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً نیازه که روابطی باشه جهت رشد اون مجموعه. حالا اگر دیپلماسی ضعیف باشه چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً تیم‌هامون نمیتونن با تیم‌های خارجی دیگه بازی کنن. حتی تو داخل اگر دیپلماسی ضعیف باشه چه اتفاقاتی دیگه میفته؟ تیمی که فرضاً تو شهر تهران نمیتونه با تیمی که تو اهواز بازی بکنه، چون به خودی خود اتفاق نمیفته. افرادی برای برقراری روابط باید وجود داشته باشن با یک پرستیژ بسیار قوی و ورزیده که بتونن تعاملی رو برقرار کنن، به خصوص تو جوامع دیگه، جوامع بیرونی، کشورهای دیگه جهان. متاسفانه سیاست کمی دخالت کرده در ورزش و مشخص میشه بعضی وقتا مثلا تیم فوتبالمون نمیتونه با اصلی بازی کنه، که خب شاهدش هستیم دیگه. این شاید دلیل بر دیپلماسی ضعیف نباشه، ولی خاطر جمع دلیل بر دخالت سیاست در ورزشه. امیدواریم که از کارشناس خوب برنامه‌تون هم استفاده بکنیم. تشکر میکنم، مطلبی هستم از کاش.
شب بخیر دوستان خوب شنونده. ضمن تشکر از شما عزیزان که با برنامه خودتون تماس میگیرید، میریم به سراغ یکی دیگر از میهمانان برنامه‌مون، جناب آقای کرباسیان عزیز، که همیشه نسبت به برنامه همیشه با ورزش لطف داشتن و هرگاه تماس گرفتیم با کمال میل پاسخگوی تلفن ما و همکارانمون بودن برای حضور در برنامه. آقای کرباسیان رئیس اسبق فدراسیون بدمینتون بودن، 18 سال نایب رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا و 12 سال عضویت داشتن در هیئت ایسی فدراسیون جهانی بدمینتون. میریم به سراغ جناب کرباسیان عزیز، ضمن عرض سلام و شب بخیر و خوش آمدگویی به شما.
سلام عرض کردم جناب برمنده، خیلی خوشبخت شدم که مجدداً خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب مهرانی و سایر عزیزان هم، عرض ادب و سلام دارم.
خانم دکتر هادوی هم از کارشناسان.
بله خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، عرض ادب دارم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما جناب کرباسیان عزیز. استقبال خانم دکتر هادوی، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و احترام میذارم به سابقه چندین ساله شما در پست مدیریت سازمان‌های ایرانی و خارجی. به همین دلیل فکر میکنم که با سابقه‌ای که شما دارید الان بتونید پاسخگوی خوبی برای این نقطه نظری که آقای علی نژاد هم مطرح کردن باشید. آقای دکتر، ما در رابطه با بحث عضویت در آیوسی میدونیم که یک دیپلماسی خاصی حاکمه دیگه، مثل گذشته نیست که شما فقط کاندید بشید، حالا رشتهتون رشته مقام آوری باشه و غیره و غیره. در نتیجه دیپلماسی خاصی در حال حاضر حاکمه و من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم موفق بشیم باید یه دیپلماسی علیه اینا داشته باشیم. من شخصا اسمشو میذارم دیپلماسی شطرنج. یعنی اینکه الان در آیوسی اگر داره هر اتفاقی میفته برای اینکه کرسی اون در واقع آیوسی ممبری و عضویت در آیوسی مطرح هست و افراد تلاش میکنن، حالا چه افرادی که در زمینه ورزش صاحب نظر هستن و برند هستن یا افرادی که از قدرتمندان حالا در سیاست یا اقتصاد باشن، از طرفی آقای علی نژاد تأکید داشتن به اینکه دیگه بدون افراد قدرتمند و لابی های اونها ما نمیتونیم ورود کنیم تو این قضیه. من میخواستم نظر شما رو در این رابطه بپرسم که با سابقه ای که شما در سازمان های جهانی داشتین، در کنفدراسیون آسیا و در هیئت رئیسه جهانی بدمینتون، مشخصا بفرمایید که در رابطه با این مسئله نظر شما چیه؟
خیلی ممنون خانم دکتر. ببینید، من اگه اجازه بدید چند تا مثال بزنم، بعدا نظرم رو بگم، اشکالی نداری که؟
خواهش میکنم.
ببینید، در مورد بدمینتون، خانومی بود که هست الان عضو آیوتی، خانم لیلینگوی، ایشون قهرمان بدمینتون چین و مدتی هم قهرمان جهان بود در تک نفره. ایشون اول به عنوان عضو هیئت رئیسه آسیا، بعد از اینکه ورزش رو در حقیقت قهرمانی رو گذاشت کنار، چین معرفیش کرد، عضو هیئت رئیسه آسیا شد. بعد از مدتی شد نایب رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا، بعدن شد عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون، و بعدن حالا همونطور که گفتید شما، با لابی و شناخت و سرمایه گذاری وسیعی که رو شد، بعد از نزدیک به در 14 سال ایشون شد عضو آیوسی.
بله.
خب چند اتفاق افتاد، یه نمونش من بگم. اولش این که اینها نماینده شون رو برای سالها حفظ کردن، نه مثل ایران که به محض اینکه رئیس سازمان ورزش عوض شد، تربیت بدنی یا وزیر ورزش عوض میشه، یا فدراسیون رئیسش به هر دلیلی عوض میشه، دور بعد اون فردی که قراره یعنی پست داره به سمت داره عوض میکنه.
بله.
چون شما میدونید یک دفعه رفتن آیوسی نمیشه، باید تو صحنه مدیریت ورزش جهانی شناخته بشه اون فرد. ببینید اگه یادتون باشه، خود بنده بعد از اینکه سالها عضو نایب رئیس آسیا بودم و یا جهانی، دیگه بعدن دستور دادن از بالا که دیگه من معرفی نشم و خب ما هر دو سیست رو از دست دادیم. این اتفاق در آیوسی افتاد، در فدراسیون های مختلف افتاد. پس شد اولیش، یعنی دخالت سیاست در امر ورزش این داخلی است، اصلا رفتی به بین المللی نداره. دوم این که ما افرادی که میفرستیم تو صحنه بین المللی و سیت میگیرند، بایستی که یک مسلط به زبان باشن،
درست.
دوم بدونن که چگونه بایستی مذاکره و لابی و صحبت بکنن. لابیش چیز بدی نیست، میدونید در حقیقت شناخت اون ورزش و اینها هست. ضمن این که شما وقتی فردی رو در این هیئت رئیسه ها دارید، خیلی میتونید امتیاز بگیرید. من یادمه حداقل میتونم ادعا بکنم شاید اولین فدراسیون کشور بودیم که لباس خانم ها رو من توانستم در فدراسیون آسیایی و کنفرانس و فدراسیون جهانی با توجه به پوزیشنی که داشتم تونستم عرض بکنم تاییدیه بگیرم، و دخترمون با تونیک شلوار تونستن در مسابقات بین المللی شرکت بکنن، یا مسابقات جهانی بدمینتون رو که در رنکینگ بین المللی در ایران برگزار کنم، و این دو مسابقه جداگانه در سالن ها باشه. من صادقانه به شما بگم، به جز نفوذ و لابی و صحبت عملی نبود. شما میبینید الان در بعضی از اتفاقاتی که میفته در و ظلم میشه به بازیکنان ما در مسابقات مختلف، شما میبینید که ما در داوری یا در حقیقت نهایتاً بچه های ما با ناداوری میبازن. دلیلش هم اینه که ما در اونجا نمیتونیم این دیپلماسی رو بکنیم. بحث دوم اینه که شما میبینید ورزش چه اثری در سطح دنیا داره. وقتی یه مسابقه برگزار میشه، شما میبینید خانم مرکل عنوان نخست وزیر آلمان که بسیار قدرتمندم هست، برای مسابقات تیم ملی این بر اون بر میده، یا آقایی مثل برلوسکونی، حالا به هر دلیلی سالها عرض بکنم نخست وزیر ایتالیا بود، بیشترین امتیازش رو به خاطر باشگاهش مردم میشناختنش. و این اثری است که به هر صورت ورزش میتونه در دیپلماسی و دیپلماسی در ورزش با همدیگه داشته باشه. ما در کشورمون هنوز باید بپذیریم این رو که این اثر رو هنوز لمس نکردیم، هنوز ما در جایگاه بین المللی نخواستیم یا نمیتونیم ورزشمون رو بشناسونیم. بدیهیست یه میزانش هم برمیگرده به صحنه بین المللی و اینکه بالاخره علاقه من نیستن که ایرانی ها بتونن پوزیشن های یا مقامات بالا بگیرن، هر دو طرف هست.
اون وقت آقای کرباسیون من سوالمو تکمیل بکنم، الان شما به عنوان فردی که تونستین این جایگاه به دست بیارین، به عنوان یه فرد ورزشی چنین جایگاهی رو کسب کردین در سطح کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی، یا به عنوان یه فرد غیر ورزشی؟
هر دو نوعش رو بنده دارم. نه، من به عنوان رئیس فدراسیون بدمینتون ایران وارد اونجا شدم، ولی الان رئیس قبلی کنفدراسیون بدمینتون آسیا، در حقیقت رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون نه به آسیا، یک فرد کره‌ای بود. ایشون در جوانی در دانشگاه از اون کم بدمینتون بازی میکرد، ولی هیچ وقت قهرمانی در سوابقش نبود، به دلیل پوزیشن یک بخش خصوصی قدرتمند بود که بدمینتون کره رو حمایت مالی و معنوی حسابی کرده بود، اومد و در پوزیشن های بالا شد رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون. ولی الان کسی که رئیس فدراسیون جهانی بدمینتونه، قهرمان بدمینتون دوم یا اول دنیا در بعضی سالها بوده. خب بعدن وارد بحث سیاست هم یه خورده شده و تونسته قرار بگیره. شما به عنوان ورزشی سر یا به عنوان غیر ورزشی که نفوذ سیاسی اقتصادی داشته باشه، هیچ کدوم کامل نیست، باید دوتا رو با هم داشته باشه.
ورزشی هایی که با آداب سیاسی آشنا باشن رو پیشنهاد میکنید، یا سیاسی هایی که آشنا به تا حدودی آشنا به حیطه ورزش باشن؟
به نظر میرسه که اگر ورزشی هایی که بتونن حدود سیاست و اقتصاد و لابینگ بین المللی رو بشناسن، قطعا بهتر هستن مجد. ولی اگر نبود، ما برای گرفتن سیت دومی ها هم بایستی بسنده
کنیم. متشکرم از توضیحات.
خواهش میکنم دکتر.
آقای ماجر مهرانی عزیز بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. خدمتتون عرض بکنم که جناب کرباسیان عزیز، بحثی رو که دوست داریم از زبان جناب علی بشنویم اینه که آیا ما بدون اینکه یک سیاست کلی وجود داشته باشه در کشور، مبنی بر این که ما ورزش رو به عنوان یکی از ابزار مهم دیپلماسی عمومی به کار بگیریم، آیا می توانیم در داخل خود ورزش، با عنایت به این که خب حالا در اغلب این سالها، در اکثر این سالها در حقیقت افراد سیاسی هم در رأس کار بودن، شرایطی رو به وجود بیاریم که نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز رو در نظام به نوعی مجاب بکنیم که از این ابزار مهم دیپلماسی عمومی استفاده بکنن؟ یعنی در حقیقت به جای اینکه یک جریانی از بالا به صورت حاکم باشه و راهبری بکنه این سیاست ها رو، این دیپلماسی ورزشی رو، ما بتونیم که از پایین به نوعی با رایزنی هایی که میکنیم، با جلساتی که برگزار میکنیم، اجلاس هایی که برگزار میشه، از طریق این نهادهای تصمیم ساز بتونیم که یک چهارچوب کلی رو برای دیپلماسی ورزشیمون برقرار بکنیم؟ یعنی حالا اگر که از بالا این تفکر به هر حال خیلی روش تاکید نمیشه و وجود نداره، ما بتونیم توی حوزه ورزش یک چنین تلاشایی رو انجام بدیم، چقدر تصور میکنید که این کار به این شکلی که من عرض کردم قابل دنبال کردن و پیگیری هست و میتونه حتی نتیجه بخش باشه؟
ببینید، راهکاری که حضرت عالی پیشنهاد کردید یه راهکار عقلایی و کارشناسی است. من هم واقعا تایید میکنم و حمایت، ولی واقعیتش اینه که دو تا مشکل اصلی ما در حوزه ورزش داریم. اولش این که بخواهیم نخواهیم بودجه ورزش کشور دولتی است و ورزش کشور دولتی است. به همین دلیل شما میبینید اعمال نفوذ بالاخره با تصمیمات دولت و وزارت ورزش و در دوره های گذشته سازمان تربیت نهاد ورزش بسیار چشمگیر و پررنگ. هرچی هم تکلیف بکنن، من به کسی که بالاخره همه سالهای ورزش انقلاب تو ورزش مدیریت ورزش بودم این رو تایید نمی کنم. ممکنه حالا بعضی از مدیران ورزش دخالتشون از 100 باشه 70 باشه، ولی امکان نداره که نکن. دوم این که پس به همین دلیل بودجه اونجا هست. دوم این که فدراسیون های ما هم به هر صورت تا حد زیادی این وضعیت رو دارن. ازا اون کمیته ها یا این که از پایین این گروه ها تشکیل بشن قطعا کمک کننده است، ولی وزارت ورزش یا کمیته المپیک و این نهادها بایستی بپذیرن که ورزش ساز و کار خودش رو داره و نبایستی که سیاسیون بیش از حد مجاز توش دخالت بکنن. باید بذارن ساز و کار بین المللی، ساز و کار قهرمانی و ساز و کار که دنیا با اون پیش میره تا جایی که مخالفت جدی یا تضاد جدی با از اون سیاست های کشور نداشته باشه بذارن حرکت.
من البته من قطعا میدونم که نظر جناب عالی از دخالت سیاسیون در واقع اون گرایش های حزبی هست، والا این کسی که والا در این که همه ما میدونیم که باید یک سری سیاست های کلی رو ما توی حوزه ورزش دنبال بکنیم بدور از حالا اون تفکرات جناحی، در این رابطه به نظر میرسه که شما مشکلی رو ندارید. در حقیقت شما
من بل. خواستم همون فرمایش شما رو تایید کنم، یعنی بل. همین نظر من همینه که از عزت شما الان فرمودید
که یعنی به این شک نباشه که در یک دوره ما همه هم و غممون این باشه که در این دوره 4 ساله اول رؤسای فدراسیون‌های ورزشی رو همراه بکنیم با اون گرایش سیاسیمون، بعد در نهایت رئیس کمیته ملی المپیک هم از دل این انتخاب بشه، یه دوره 4 ساله ما به اعتقاد خودمون برنده بشیم، برنده بازی بشیم و رسالتمون تموم شه در به هر حال نظام حکومتی. به هر شکل من خیلی مایل بودم که بتونیم بیشتر بهره مند بشیم. بازم تشکر میکنم جناب کرباسیان، انشالله که این گونه مباحث و حضور ارزشمند افرادی مثل شما که با پشتوانه سالیان سال تجربه در این حوزه هست بتونه به کسانی که میتونن در این رابطه کمک بکنن و در حال حاضر مسئولیت دارن این از این پشتوانه بتونن استفاده بکنن. ما انشالله بازم در آینده بتونیم در خدمتون باشیم.
از حوزه نظر شما و سایر عزیزان تشکر میکنم و
درود بر شما.
ممنونیم جناب کرباسیان عزیز، رئیس اسبق فدراسیون بدمینتون که در این گفتگو شرکت کردید. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم و با شما خداحافظی.
موفق باشید. قربون
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما سلامی سپاسگزارم. شما مطلبی می‌خواستید بگید فرمون خداحافظی کنید دیگه؟
بله خواهش می‌کنم.
باید خداحافظی.
خدا نگهدار.
آقای مهرانی
باید تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
به اتفاق همکارانم باید از خدمتتون مرخص بشیم. این هفته در مورد نقش و جایگاه دیپلماسی در ورزش کشورمون با شما صحبت می‌کنیم. کارشناسان و دستاندرکاران و همینطور دستاندرکاران وزارت خارجه هم حتماً باشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. خدا نگهدار. به اتفاق احمدی صدا بردار، احمد فرزی هماهنگی و ارتباطات و عمرزا طاهری سردبیر و تهیه کننده این برنامه. شبتون بخیر. خدا نگهدار. به امیدید.
پرحرارت زندگی کن. رادیاتورهای پانلی شعله خیز آذر، تلفن 041-425-444-36-7.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود واقع در خیابان شاهین شمالی، خیابان بسارتی، در محیطی گرم و صمیمی با محصولاتی متنوع و با کیفیت شایسته پذیرایی از شما باشیم. نان طعم زندگی است. نان سحر.
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. تون ماهی 200 گرمی سپریم.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی